سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. نخست چند خبر مهم. معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در دیدار با سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خواسته که ممنوعیت تحصیل دختران و تحریم بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان فوراً برداشته شود. یونما در توییت میگوید که مارکوس پودزل با مولوی ندا محمد ندیم امروز دیدار کرد. پودزل گفته که افغانستان وارد یک مرحله جدید بحران می شود و به گفته اش ممنوعیت تحصیل دختران و کار زنان به همه افغانها زیان می رساند. هوگو شارتر، شارژ دافیر ماموریت بریتانیا برای افغانستان، گفته که طالبان با منع زنان از کار در سازمانهای غیر دولتی با جان مردم افغانستان بازی می کنند. آقای شارتر ناوقت جمعه در رشته تویت ها نوشته که با وصف محدودیت های وضع شده از سوی طالبان، بریتانیا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که کمک های اساسی به نیازمندان می رسد. اما او افزوده تا زمانی که طالبان از این اقدام خود منصرف نشوند، تداوم کمک های بشر دوستانه به میزان گذشته به آسیب پذیرترین افراد عملا ناممکن خواهد بود. دگر جنرال غلام سخی احمدزی، معاون وزارت دفاع حکومت مخلوع افغانستان، درگذشت. جنرال عبدالغفار احمدزی مامایش به رادیو آزادی گفت که او جمعه در جمهوری چک وفات کرد. در مورد دلیل مرگش چیز گفته نشده. دگر جنرال احمدزی در سال 2015 کارش را با عنوان معاون وزارت دفاع حکومت مخلوع افغانستان آغاز کرد و پیش از این مسئول یک بخش شورای امنیت کشور بود. دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات در ایران صبح امروز اعدام شدند. قوای قضایی ایران از اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی خبر داده. آنها به اتهام کشتن یکی از نیروهای بسیجی به اعدام محکوم شده بودند. کرمی و حسینی این اتهامات را رد کردند. در یک تحول دیگر در ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد آن کشور، احمد رضا رادان را به عنوان فرمانده عمومی نیروهای انتظامی امروز تعیین کرد. با گزارش رسانه‌های دولتی ایران، رادان به جای حسین اشتوری گماشته شده. رادان از سال 2008 تا 2014 سرپرست فرماندهی نیروهای انتظامی بود. او به دلیل اقدامات خشونت آمیزش در برابر اعتراضهای گسترده بر سر انتخابات جنجالی سال 2009 معروف است. و بحث روی تحقیق درباره ادعای جرایم جنگی در اوکراین در صدر اجندای نشست وزیران عدلیه سراسر جهان قرار خواهد داشت. از این نشست دامینیک راب، معاون صدر اعظم و وزیر عدلیه بریتانیا، در کنار همتای هالندیش در ماه مارچ در لندن میزبانی خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، اشتراک کنندگان نشست از کریم خان، سارنوال محکمه بین المللی جزایی، در مورد کار محکمه و نیز نقش جامعه جهانی در خصوص حمایت از این تحقیق خواهند شنید. خان در حال حاضر درباره ادعای تحقیق میکند که گفته میشود سربازان روس در جریان تهاجم مسکو بر اوکراین جنایات جنگی را مرتکب شدند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. ممنوعیت کار زنان در افغانستان پای کودکان به محل کار شاقه را میکشاند، سازمان نجات کودکان گفته. اما محروم کردن زنان از کار چقدر جبران ناپذیر است؟
کسایی را که یا باید شدن که باید از وظیفه بیکار شوند، حتی کسانی که امروز افغانستان ترک کرده رئیسن و کسایی که ترک کردن، این تا 10 سال دیگه هرگز نمیتونن که جبران بکنن.
وضعیت دشوار کودکان کارگر در فرا چی میخوان؟
من میخوام پدر سرکار شد، برادر کلانم سرکار شد. امی از کمک کنه بر ما یک کارم چی کنه که در آمد.
گزارش از ادامه اعدام برخی از معترضان در ایران و برنامه های ورزش و هوای تازه را نیز خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی هستم. می پردازیم به جزئیات اعلامیه تازه سازمان نجات کودکان یا Save the Children. این سازمان گفته که ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی افغانستان می تواند پای کودکان را به محلات کار شاقه بکشاند. این سازمان در اعلامیه تازه در این مورد عکس العمل نشان داده و بر پایان وضع ممنوعیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی افغانستان تاکید کرده. وزارت اقتصاد حکومت طالبان دستور منع کار زنان در این سازمان ها را در 24 ماه دسامبر داد، اقدامی که با نکوهش کشورها و سازمان های مختلف به شمول شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه شده. همکارم گزارش می داد.
اگر داشته باشیم چی میکنیم در سر سرک برایم؟ نمیده بخار یک نون بایستاد میشیم که یک نون پیداشه هم میگیرم.
این بانو مادر زینب 12 ساله است که روی جاده های کابل دست فروشی میکند. این بانو میگوید در یکی از اداره های غیر دولتی در بخش تلاشی کار میکرد، اما اکنون که بیکار شده مجبور است خودش و دختر خردش دست فروشی کند. او به رادیو آزادی گفت خودش و شوهرش که در چوک کابل باربری میکند به تنهایی نمیتوانند مصارف 6 فرزندشان را تامین کنند و از همین رو دخترشان زینب را به کار روی جاده میفرستند.
من بودم تلاشی میکردم، همونجا بودم باز امارت که سر کار شد، من دیگه برکنار شدم، دیگه نمیجه دایم بیرون سار هستم خلطا سودا میکنم. زینب دیگه چی میکنم؟ نمیجه استانگی میکنم بازش بیرون سر چوک و نمیجه کار میکنم و زیدکاری اگان کار کالا مالای کنه را میسوزنیم، این پلاستی کردیم جا میکنیم میسوزنیم، اگه بخوادی ما داریم سرش دیگاسم کنیم او چیزام کنیم.
او از حکومت طالبان میخواهد که اجازه دهند زنان دوباره به کارهایشان برگردند. این در حالی است که سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children به تازگی با نشر اعلامیه هشدار داده است که منع زنان از کار در ادارات غیر دولتی سبب خواهد شد تا بیشتر کودکان به کار روی جاده ها، کارخانه ها و خانه های مردم مجبور شوند. این سازمان که در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر منع زنان از کار در ادارات غیر دولتی فعالیتش را در افغانستان متوقف کرده، میگوید 50% از نیروی کار این سازمان را زنان تشکیل می‌دهند و در دستیابی به زنانی که نمی‌توانند با امدادگران مرد تعامل داشته باشند، حضور زنان بسیار مهم است. این سازمان در اعلامیه‌ای که تازه منتشر کرده گفته است این ممنوعیت در زمان صورت می‌گیرد که افغانستان با بدترین بحران اقتصادی و غذایی در تاریخ خود مواجه است و بیش از 28 میلیون کودک و بزرگسال نیازمند حمایت بشری هستند. سازمان حمایت از کودکان همچنان افزوده است والدینی که نمی‌توانند به گونه کامل مواد غذایی به کودکانشان به دست آورند، به طور فزاینده فرزندان خود را برای کار در محیط‌های اغلب خطرناک می‌فرستند. ارزیابی اخیر Save the Children نشان داده که 29% از زنان که سرپرست خانواده هستند در سال 2022 حداقل یک کودکشان درگیر کار شده که این رقم در سال 2021 19% بود. در همین حال انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در توییت نوشته که کار کودکان دشمن رشد کودکان ما و دشمن پیشرفتشان است. او میگوید 160 میلیون کودک در سراسر جهان قربانی کار شدند که حق آموزش را از آنها سلب کرده و آینده آنها را تهدید میکند، که بنابراین برای پایان دادن به کار کودکان باید اقدامات بیشتری انجام شود. حکومت طالبان در کنار سایر محدودیت ها از جمله منع آموزش، تحصیل، سفر و کار زنان در ادارات دولتی در ماه دسامبر سال 2022 میلادی زنان را از رفتن به ادارات غیر دولتی نیز منع کردند. این تصمیم طالبان هرچند واکنش های زیادی را در داخل و خارج برانگیخته است، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رسانه ها از این تصمیم دفاع کرده است.
در مورد وضع محدودیت بر زنان در افغانستان همکارم خاطر پردیس با یکی از تحلیلگران امور زنان مرضیه حافظی گفتگو کرده و نظرش را پرسیده.
نیم سال به این طرف مشاهده ازی بودیم که تعداد زیاد از دخترها از تعلیم محروم ماندن، یک و نیم سالشان حیف شد، در یک و نیم سال اینا میتونستن که یک سنف و یک و نیم سنف بالاخره اینا پیش برن، ولی بدبختانه ماندن، مخصوصا دخترهایی که سنف 11 و 12 بودن با یک آینده کاملا ناروشن مواجه هستن و تا ایره نمیفهمن که بالاخره امتحان و کنکور هم خواهد دادن یا خیر. و این مثلا هنوز روشن نبود که محدودیت دیگه وضع میشه که دخترها دیگه نمیتونن پانتون هم برن. با وجود از اینکه تمامی خواستای از یا برآورده شده بود که از لحاظ مثلا حجاب بود یا صنفای جداگانه بود، حتی روزهای جداگانه بود، ولی دقیقا معلوم است که اینها به دنبال امو برنامه‌های خصوصی خودشان هستن یا به خاطر بقای نظامی که افغانستان که موضوعات عادی را هم اینا بلگو بر اینا باشه، که متاسفانه این موارد تمامش باعث وضعیتش کننده روحی مردم افغانستان شده، اگر اونا داخل افغانستان هستن یا بیرون از افغانستان هستن. و در پالوی ازی این مسائل میتونه که بسیار وضعیت امو عواقب بدره در قبال مسائل اقتصادی خانواده ها و افغانستان داشته.
بله بسیار تشکر بانو حافظی. در موردی که تصمیم اخیر طالبا، برخی کشورها میگن که این یک نوع بازی است با مردم افغانستان یا با زندگی مردم افغانستان، برداشت شما از تصمیم اخیر طالبا چیست؟
دقیقا جهان از تای 20 سال گذشته به این طرف، یا هم از اون سالها قبلتر، ولی میایم از 20 سالش صحبت میکنیم و چیزی که فعلا جریان داره، یک بازی رو شروع کرده بودن و بالاخره طالب در حال تمام کردنش هستن. به حد که در سالهای اخیر حکومت به نام زن و به خود پیکر زن، بدنامی هایی که صورت گرفت یا صدمات که وارد شد، این رو شاید هیچ وقت با آسانی کسی نتونه که جبران بکنه. به یک شکل فضا رو برای خانما جور کردن، آمدن خانما کار کردن، رشد کردن، زمینه سازی های بیشتر برشان شد، ولی دوباره همونا را خودشان خراب کردن که امروز همون موضوعات را طالب بهانه قرار میده و یک آلی فشار گرفته سر خانم ها استفاده میکنه، یا هم برای جهان خود نشان میده که ما چقدر قدرت داریم یا چقدر زور داریم، در حالی که این قدرت نیست، زور نیست. این تمام از این واضح و معلوم است که یک بازی است و به خاطر بقای حکومت خودشان، به خاطر از اینکه نظام از یا باید ادامه داشته باشه، به خاطر از اینکه بتونن امکانات بیشتر از جهان به دست بیارن یا هم مردم افغانستان تحت تاثیر خود قرار بدن.
بانو حافظی، آیا تصمیم طالبان تغییر خواهند کرد با این فشارهایی که وجود داره؟
خب یک گپ واضح است، برای طالب منتظر ازی است که از طرف جهان به رسمیت شناخته شود. طالب منتظر ازی است که هر هفته بر از اینو پول باید بیاید. اگر این می روند بر ازیا ادامه پیدا بکنه یا هم از طرف جهان به رسمیت شناخته شود، خب بدون شک اینا این محدودیت ها را دوباره به نحوه به بهانه های مختلف بس دوباره از سر خانم ها میگیره. موضوع پانتون ها، ما شاهد ازی بودیم که در بسیاری از کشورها به شمول خود افغانستان مردم سر صدا کردن، صدایشان بلند شد، انتقادات زیاد شد و اینا هم متوجه شدن که به جای از اینکه به نفع از یا بوده باشه، بیشتر باعث بدنامی از اینا شد، یا کسایی را که یا باعث شدن که باید از وظیفه بیکار شوند، حتی کسانی که امروز افغانستان ترک کرده رئیسن و کسایی که ترک کردن اینا تا 10 سال دیگه هرگز نمیتونن که جبران بکنن.
مرضیه حافظی از فعالان حقوق زن با ما صحبت می کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هست. تا لحظات دیگر هم پیام های شما را خواهیم داشت. شماری از کارمندان حکومت نظام مخلوع افغانستان که مدت کار را در حکومت به رهبری طالبان در کشور ادامه دادند، مدعی هستند که در جریان کار با آنان رفتار تبعیض آمیز صورت گرفته. تعدادی از آنها گفتند که به همین دلیل مجبور شدند به ادامه کار پایان دهند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
نیروی راویه دبخانه و کارمندان مقابل
او یکی از کارمندان حکومت پیشین است که پس از روی کار آمدن طالبان به وظیفه قبلیش رفت و به کارش ادامه داد. اما میگوید که رفتار تبعیض‌آمیز کارمندان طالبان فضای کاری را برایش آنقدر سخت ساخت تا مجبوراً از سمتش استعفا کند. این فرد که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که هر جلسه اداری با توهین شروع می شد.
دی په هر جلسه کې البته د کوم نوستو یا د کوم جلسه زو شاهدی ام هغه په هر کچ
در هر جلسه ای که من بودم جلسه را با این جمله شروع می کرد که فکر کنید در مقابل فاتحین نشسته اید و شما شکست خورده اید. شما 20 سال دزدی و فساد کرده اید. ما کسانی هستیم که آمدیم و شما را شکست دادیم و با این فکر با ما بنشینید.
این کارمند حکومت پیشین همچنان ادعا می کند که بین امتیازات کارمندان سابق و طالبان تفاوت زیادی وجود دارد و به افرادی که به تازگی توسط طالبان گماشته شدند معاش امتیازی هم داده می شود. این کارمند حکومت پیشین نیست که نمیخواهد به دلایل امنیتی نامش در گزارش گرفته شود ادعا میکند که به دلیل رفتار تبعیض‌آمیز و کنایه های افراد طالبان در ادارهش مجبور به ترک وظیفه شد.
رفتار دوگانه و تبعیض آمیز آنها ما را غمگین می کرد و حس بیگانگی می داد و حس مالکیت به کشور و غرور ما را از بین می برد. به همین دلیل کارم را ترک کردم.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید که هیچ کس اجازه ندارد در نهادهای دولتی رفتار تبعیض آمیز داشته باشد.
در ابتدا باید بگویم که کسانی که در سیستم کار می کنند چه از گذشته و چه در حال حاضر همه برای افغانستان خدمت می کنند و همه ارزشمند هستند. تبعیض جایز نیست و هیچ کسی چنین چیزی نگفته است. البته در سطوح پایین تر یا شخصا اگر فردی رفتار نادرست داشته باشد وضعیت استثنایی است. آرام آرام همه این موارد اصلاح می شود.
شماری از کارمندان ادارات دولتی در حال از رفتار نادرست طالبان شکایت دارند که پیش از این برخی از این کارمندان در حکومت پیشین نیز کار می کردن ادعا دارند که طالبان آنها را از وظیفه ایشان برکنار و افراد غیر مسلکی را به جایشان می گمارند. با روی کار آمدن طالبان در آگست 2021 هزاران کارمند نظامی و غیر نظامی سابق شغلهای خود را از دست دادند و طالبان به جای آنها افراد خود را استخدام کردند. اما طالبان برخی از افراد حرفه‌ای و فنی مورد نیاز از جمله پیلوت‌ها را در شغل‌هایشان حفظ کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در خبرها آمد که در ادامه اعدام معترضان در ایران امروز هم دو تن دیگر اعدام شدند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
شمار معترضان زندانی که در ایران اعدام شدند به 4 تن رسید. دو تن از آنها محمد مهدی کرمی و محمد حسینی صبح امروز به دار آویخته شدند. قوه قضاییه ایران از اعدام این دو تن خبر داده و گفته که آنها به خاطر کشتن روح‌الله عجبیان یک عضو نیروهای بسیجی در جریان اعتراض‌های ضد نظام در نزدیک کرج مجرم شناخته شده بودند. کرمی و حسینی در اوایل ماه گذشته میلادی به اعدام محکوم شدند و این حکم را استر محکمه ایران تایید کرده بود. این دو معترض اتهام‌ها بر خودشان را رد کرده بودند و گفته بودند در زندان شکنجه شده بودند. محمد حسین آغاسی وکیل مدافع در تهران به نقل از پدر کرمی در توییترش نوشته که محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را صبح امروز شنبه 17 جدی اعدام کردند بدون اینکه اجازه آخرین دیدار با خانواده هایشان را به آنها بدهند. آغاسی قبلا گفته بود که محکمه به او اجازه وکالت کرمی را نداده بود. پیش از آن رئیس استر محکمه ایران ادعا کرده بود که همه زندانیان حق انتخاب وکیل مدافع را دارند. اما هیچ یک از این دو تن در جریان بازداشت و محاکمه اجازه داشتن وکیل انتخابی را نداشتند. به گزارش خبرگزاری هرانا مربوط فعالان ایرانی، کرمی از روز چهارشنبه هفته گذشته در اعتراض به حکم محکمه و اینکه برایش اجازه داده نشده بود که وکیل مدافع را خود او انتخاب کند، در زندان مرکزی کرج اعتصاب غذایی کرده بود. سازمان‌های حقوق بشری احکام اعدام علیه این معترضان را نگوش کرده و محاکمه آنها را ساختگی و غیر عادلانه خوانده بودند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید سر بزنیم به ولایت فرا، جایی که وضعیت کودکان کارگر رقتبار گفته می شود و در فصل زمستان اینها در چه وضعیت به سر می برند و خواستشان چیست؟ در این گزارش بشنوید.
ساعت 8 صبح وقت محلی است. سمی 13 ساله کودک کارگر از روستای یزدی که در 4 کیلومتری جنوب شهر فرا موقعیت دارد، در حالی که سردی هوا زندگی او را تهدید می کند، خود را به یک از زباله‌دانی های شهر رسانده. تا پیشتر از دیگر کودکان کارگر با جمع‌آوری و فروش زباله ها درآمد بیشتر به دست آورد. او نیز مصارف خانواده چند نفری خود را تامین کند.
این روزانه 20 روپیه 30 روپیه 50 افغانی یوم کار میکنه. خاطر خیلی ضعیف هستم و سنم 13 سال است، ولی در خانه 6 نفر هستیم، ولی من نمیتونم که خانه را نگاه دارم. خواهشان یک کمک چیزی بکن.
این کودک کارگر گفت که پدر او که فرد ملکی بود، چند سال پیش در جنگ طالبان و نیروهای امنیتی جمهوری افغانستان کشته شد. از این لحاظ او یگانه نانآور خانواده خود است.
پیر من از 2 سال پیش از جنگای کشته شدم. ما غریب هستم، خاطر او آسمانه میکشه.
فقر، بیکاری و نداشتن نانآور برای خانواده، زندگی هزاران کودک دیگر در این ولایت را تهدید میکنند و پیدا کردن مصارف به خانواده هایشان آنان را زمین گیر کرده. شمار زیاد از این اطفال نیز از آموزش به دور مانده و کار را جاگزین درس و تعلیم کرده است. یک کودک کارگر 12 ساله دیگر در فرا که با سرنوشت سمی روبرو است، گفت که مکتب رفته نمیتواند، چون که پدرش معتاد به مواد مخدر است و او مجبور است که کار کند تا لقمه نان به خانواده 5 نفریش پیدا کند و نیز کرایه خانه را پرداخت کند. اما آرزوی رفتن به مکتب را دارد.
دارم معتاد است. از خیلی وقت بیکار در خانه ششتم. یکی من و دو تا خواهر کوچولو دارم. یکم پدر یک مادر. ماه 3000 کرایه است. 50-100 میتوکات دارم دارم. میبر خونه که می کرایه سراخر جور کنم. خاطر نمیتونم بره. همه کار مینو که مکتب بری نمیتونم. باز می کم کار مینو. نمیتونم که مکتب بری. بله می کار میکنم. پول پیدا میکنم. میره سراخ کرایه خونه. و دوست دارم مکتب. خواستم امینه که خیمه کمک کنم. غریب آدم خیمه یکم کمک بکنم.
کودکان کارگر در شهر فران نه تنها روزانه مصروف جمع‌آوری زباله ها هند، بلکه شمار زیادشان در شهر مصروف گدایی، فروش کردیت کارت تلفن امرا، شاگرد خیاطی، بوت پالشی، خشت پازی، موترشویی و در دکانهای ترمیم موتر نیز کارهای شاقر انجام می دهند. دو کودک کارگر دیگر در شهر فرا از حکومت سرپرست طالبان چی می خواهد؟
پدر سرکار شد، برادر کلانم سرکار شد. امی از کمک کنه بر ما یک کارم چی کنه که در اومد.
محمد اینوز فعال مدنی در فرا هست. از او پرسیدم که چرا کودکان و کارگر و بی سرپرست در شهر فرا بیشتر شده. او دلیلش را این گونه بیان کرد.
به خاطر اینکه اقتصاد مردم با چالش‌های زیاد روبرو است، مردم کاری که داشت یا فعلا کارها رو به سکوت است، کار وجود ندارن و به خاطر یک لقمانان بچه‌ها و کودکان میره بوتل جمع می‌نه و یا هم کارای شکان جمع می‌ده و یا هم صبح تا به شام به دنبال یک لقمانان می‌گرده و از آموزش، از صحت، از بخش‌های زیاد زندگی محروم مانده.
پیشنهاد او این است.
از مؤسسات و امارات اسلامی خواستم نمیسته که در بخش اقتصاد مردم کمک بکنه و بالخصوص کودکانی که در شهر میگرده و یا هم مجبور به گدایی شده، همی کودکان را حمایت بکنه تا که مردم و همی کودکان از زمین مشکلات خلاص شد و به مراکز آموزشی اینا را معرفی بکنه تا که آینده اینا به کارهای شاکه و یا هم تاریکی روبرو نباشه.
ملا شیرمد اقبین سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در فراه است. او به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 5000 طفل بی سرپرست و کارگر در این اداره ثبت هستند که با همکاری برخی از نهادهای دولتی و غیر دولتی با شماری از خانواده های این اطفال کمک نیز شده است.
پیسه از طرف هلپ جرمنی که تحت اثر یونسف کار میکنه برای زینا یک دپه 400 جوڑه لباس، البته 6 ماه جلوتر داده شده و یک دپه 130 جوڑه لباس داده شده. همین کمک امرای ازمی مایسه برای ای اطفالی خبانی شده. و از طرف حوادث که چون ما با همو رئیسی حوادث ما مانگی کردیم و از طرف از اونا یک کمک تعداد شده.
مسئولان محله طالبان در فراد در حال ثبت و کمک با اطفال خیابانی در این ولایت سخن میگویند که سازمان ملل هفته گذشته به خاطر وضع ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی توسط حکومت سرپرست طالبان از توقف برخی فعالیت‌هایشان در افغانستان از جمله مؤسسه نجات اطفال یا سیف د چلدرن و بسته کردن صنف‌های آموزشی محلیشان در کندهار و دیگر ولایت‌های این کشور خبر داد. بر اساس گزارش ملل متحد پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط سال گذشته و متوقف شدن فعالیت‌های برخی از سازمان‌های کمک کننده، اکنون میلیون ها کودک در افغانستان با خطر گرسنگی شدید روبرو هستند و نیز از آموزش محرومند. اما حال که فقر اقتصادی و زمستان سرد امسال زندگی هزاران کودک مثل سمی کودک کارگر فرایی را تهدید می‌کنند و برای پیدا کردن لقمه نان به خانواده‌هایشان از صبح تا شام در جاده‌های شهر فراز زباله جمع‌آوری می‌کنند و یا هم با کارهای شاق مصروفند، حیران مانده که چطور به خانواده‌هایشان نان پیدا کنند. چه وقت و چه روز از این زندگی فلاقت‌بار و وضعیت بد اقتصادی نجات پیدا خواهد کرد؟
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده چند خبر هم خواهد آمد. حالا پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
هیله هستم از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در ابتدا بسیاری از دختر خانوما وظایف خود از دست دادن و خانه نشین شدن. خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانآور فامیلم نداشتیم. باور میکنین من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. کم یک لقمه نانی که داشتم آرام بود مامورا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یعنی درس خودم از دست دادم. مثلا سر چهار حقوق علوم سیاسی در پانتون کاردان بودم درس میخوندم. با آمدن حکومت نتونستم که در تحصیل ادامه بدم چون نتونستم که فیس پرداخت کنم. من شبانه درس رو میخوندم، کارم میکردم. شرایط بسیار سخت را مسپری کردیم، بسیار سخت، دردآور برای من. تنها حال من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان نمی قسم زیر فخر قرار دارن.
قربان هستم از ولایت غور ولسوالی لرز از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارات همی هستم که به این مردم غریب به وجاهت کار بره جاران حسن نیک کاری فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم. کجا بریم بس؟
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن در به دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده چند خبر مهم. معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در دیدار با سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خواسته که ممنوعیت تحصیل دختران و تحریم بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان را فوراً متوقف کنند. یوناما در توییت گفته که مارکوس پودزل با مولوی ندا محمد ندیم امروز دیدار کرد. هوگو شارت در شارژ دافیر ماموریت بریتانیا برای افغانستان گفته که طالبان با منع زنان از کار در سازمانهای غیر دولتی با جان مردم افغانستان بازی می کنند. دگر جنرال غلام سخی احمدزی معاون وزارت دفاع حکومت مخلوع افغانستان درگذشت. جنرال عبدالغفار احمدزی مامایش بر رادیو آزادی گفت که او جمعه در جمهوری چک وفات کرد. دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات در ایران صبح امروز اعدام شدند. قوه قضایی ایران از اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی خبر داده. و بحث روی تحقیق در باره ادعای جرایم جنگی در اوکراین توسط نیروهای روس در صدر اجندای نشست وزیران عدلیه سران جهان قرار خواهد داشت. این نشست در ماه مارچ در لندن برگزار می شود. تشکر از همراهی شما. حالا دو برنامه داریم. پیش از شنیدن برنامه هوای تازه، ورزش را بشنوید.
از میدان ورزش،
Amichizad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و داشته های برنامه امروز را تا آخر با ما یک جا دنبال کنید. با این امیدواری میپردازیم به نشر داشته های برنامه کنونی امروز از میدان ورزش. در نخست مصاحبه مشنوید با عبدالحسین حساری، رئیس پیشین بخش پاراولمپیک افغانستان در رابطه با فعالیت های این بخش بعد از تحول در افغانستان.
صدمه بزرگ را پیکر ورزشی جامعه معلولین رسید.
رایلا نوری، ورزشکار هندبال و باسکتبال بخش پاراولمپیک، از چگونگی طرز تمرینات و زندگیش برایتون قصه می کند.
فعلا که تمرین ما بند شده، فعلا ما حس می کنم که بعد به مسابق برمی گردم. مثلا تمرین نکنم شاید عضلاتم باز هم ضعیف شده و این خیلی مایوس کننده است.
و در اخیر برنامه ادریس فاروقی، رئیس فدراسیون بولینگ افغانستان، از برنامه های تازه این فدراسیون در سال 2023 میلادی برایتون می گوید.
تنظیم شده که به سال 2023 چندی در مسابقه برگزار خواهد شد.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، شما در جریان هستید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان یک سلسله تغییرات در بخش ورزش افغانستان رونما شده است و از این جمله فعالیت ورزشی بانوان متوقف شده و شماری از ورزشکاران رشته های مختلف هم کشور را ترک کردند. من با عبدالحسین ساری، رئیس پیشین پاراولمپیک افغانستان که میگوید تازه از سمتش برکنار شده است، مصاحبه کرده و نظرش را در مورد فعالیت های بخش پاراولمپیک افغانستان در جریان 1.5 سال از حکومت طالبان در افغانستان پرسیدم.
به ارتباط تغییراتی که بعد از حضور امارت اسلامی و طالبان در افغانستان، صدمه بزرگی به پیکر ورزشی جامعه معلولین رسید. به عبارت از این بود که یک تعداد نخبگان اینها ورزشکاران که در اینها سرمایه‌گذاری شدند، آنها تربیت شدند چه در خارج و چه در داخل و چه در مسابقات بین‌المللی، آنها کشور را ترک کردند، خارج از کشور رفتند و یک تعدادی که باقی ماندند اونا فعلا به تمرینات ادامه میدن. ولی متاسفانه شما بهتر میدونین که معلولین سقیل ترین ورزش است. چرا که آنها آسیب پذیر هستند، آسیب پذیر از لحاظ تشویق فامیلی هست، از نگاه تشویق جامعه هست، از نگاه تشویق مقامات هستند، نیاز دارن به این تشویق ها. ولی متاسفانه کمی تشویق ها فعلا آن وجود ندارن و طبعا تاثیرگذار است برای ورزش معلولین. به ارتباط بانوان اگر بگویم، بانوان متاسفانه فعلا اینها گوشه‌نشین هستند،
صدمه زیاد فقط ورزشکاران بانوان دیدن، ورزشکاران بانوانی که اونها از هر لحاظ به هر لحاظ نیاز داشتن به همین تغییر.
حساری صاحب، شما فعلا با دختران معلول در داخل و خارج از کشور به تماس هستین، چطور است وضعیت از اونها، فعالیتاشون در داخل و خارج چگونه پیش میره؟
ورزشکاران بانوانی که خارج از کشور رفتن، چرا اونها خریدار دارن؟ به خاطر دی دارن که در تمام باشگاه ها اونها جذب کردن و خصوص از خانیاز زیادتری ورزشکاران بانوان اونها دعوت کردن در باشگاه ها فعلا تمرین دارن، مسابقات دارن، از جمله نیلوفر بیاد هستن که در شما دیدن که از طریق رادیو بی بی سی از صد تن الهام بخش جهان یکی نیلوفر بیاد بودن، اونا معلول پارالمپیک بودن که در تقابل اخیر خارج شدن، بسیار از او در امریکا هستن، مثلا زکی عبدالرادین فعلا در فرانسه هستن، اونها قهرمانان پارالمپیک بودن که فعلا در کشورها حضور دارن، اونا تمرینات خود دارن. میایین در داخل، در داخل ببینین شما که در داخل اینها سخت صدمه روحی دیدن، با خاطر صدمه روحی دیدن از یک طرف اینا تکلیف فیزیکی دارن، اینها تا آسیب پذیری از اینها زیاد هستند، نفت و آمد اینها بسیار بکشکل هستند، عایداتی نیستند، اینها مصرفی هستند، تکلیف اینها، ششتن اینها، خستن اینها، همه اینها با اینها یک تنه هستند، یک زندگی بسیار آسیب پذیره. معلولی نمی ورزشکاران معلولی بانوان میبینه روی لحاظ اینا با همی ورزش نیاز داشتن، با این مسابقه با ورزش اینا سخت نیاز داشتن، اگر به اینا زندگی بخشیده شود، روحیه داده شود، باید که آزادی بانوان معلول باید بهشون آزادی داده شود که اینها هم چند لحظه ای که اینها در بیرون از منزل در جامعه هستن، اجتماعی هستن، اجتماعی میشن، با اجتماع حضور پیدا میکنن، روحیه میگیرن، زندگی میبخشن، که به اینا باید اجازه داده شده که اینها باید در تمرینات خود ادامه بدن.
اصاری صاحب، شما در قسمت بهبود وضعیت بانوان معلول چی تلاش های را انجام دادین؟ کسایی که فعلا در داخل هستن، آیا برای از اینا زمینه سازی کرده تانستین که نه هم در آینده بتانن و بیرون از کشور برن و به اوج تمرینات خدای نما بتن؟
در اون زمانی که من تقریبا بزادی کم هسته که من برطرف شدم، کوشش میکردم که همین بانوانی که در افغانستان باقی مونده زمینه برای اینا مساعد شد و خوش نبودم که اینا خارج از کشور برن، چرا که ما نیاز داشتیم به جامعه و شما نیاز داشتن به این دوستگان و می ورزشکاران نیاز داشتن اینا مدال آور و افتخار آور همی کشور ما بودن. ما تا تلاش به این داشتیم که باید امارت اسلامی به اینا اجازه همی ورزش را بتن، بعد ما متوجه شدیم که اجازه بر اینا داده نمیشه و فعلا متوجه شدیم که به اینا اجازه داده نمیشه، یک و دوم دیگر مسابقات بیرون مرزی اصلا وجود ندارد به خاطر از اینکه مشکلات بین کمیته ملی المپیک جهانی و آسیایی و افغانستان وجود دارد، از پارالمپیک هم همچنان وجود دارد، به خاطر این بانوان هستن اونا موضوعات های بانوان بسیار جدی گرفتن که باید بانوان برش
شنم ده های عزیز، همانگونه که شما در مصاحبه عبدالحسین حساری رئیس پیشین پارالمپیک افغانستان شنیدین که بانوانی که در افغانستان باقی موندن به دلیل نداشتن تمرین و مسابقات ورزشی با افسردگی و بیماری روبرو شدند، در این بخش برنامه بشنوید که راحله نوری ورزشکار رشته هندبال و باسکتبال پارالمپیک از چگونگی طرز زندگیش در افغانستان برایتان قصه می کند.
فعلا در افغانستان هستم، در کابل، در دوران جمهوریت ما چون خودم معلول هستم، تجربه خود برتان میگم، 100% از زندگی لذت می بردم، خیلی خوشحال می بودم، لحظه شماری می کردم با امور روزی که ما ورزش می داشتیم یا از طریق ورزش تفریح می رفتیم یا دیگر فعالیت ها، لحظه شماری می کردم که چی وقت روز بیاید که بریم به طرف تمرین خود. یک فضای اجتماعی خیلی خوب بود برای ما، ذهن ما، فکر ما همش آرام بود، و از وقتی که نظام تغییر کرد، طالبا به افغانستان اومد دیگه، از اون روز به بعد ما طرف تمرین نرفتیم، تمرین ما بند است و بر ما اجازه داده نمیشد طرف تمرین بریم، حتی اجازه نداریم صدا بلند کنیم به خاطر این موضوع. دیگه براتون گفتم میتونیم که به فیصدی که قبلا ما خوشحال بودیم و امیدوار بودیم، به فیصدی شاید بیشترش فعلا از زندگی بخی مایوس شدیم، چون فعلا در خانه هستیم، نه کدام فعالیت داریم،
نه کدام امیدواری داریم که داینده ما بتانیم در این نظام بر ما اجازه تمرین کردن داده شود، پس بریم به طرف تمرین خود و دوستا ببینیم و آینده خود امیدوار باشیم. بر خود ما، فامیل ما، با کشور ما یک چیز بکنیم. فعلا زندگی بسیار سخت است بر ما، مایوس کننده است. قبل از این که من ورزش نمی کردم میتونم بگویم که عضلات ما خیلی ضعیف بود. حتی به فاصله کمتر بیشتر از 15 دقیقه من نمیتونستم به پای خود برم پیاده روی کنم. بعض وقتا هم که ضرورت میشد پیش دکتر برم یا هم خانه دوستا برم، من با تاکسی میرفتم چون برم بسیار سخت تمام میشد. بعد از اینکه من تمرین را شروع کردم، عضلات دستایم، پاهایم خیلی قوی شد و فعلا من میتونم که حتی در موترهای لینی بالا شوم و فاصله بیشتر از 15 دقیقه یا یک ساعت من میتونم پیاده روی کنم. بر من خیلی خوب بود چون ورزش بر همگی ضروری است، بر معلولین بیشتر. فعلا که تمرین ما بند شده، شاید تغییرات در عضلات ما آمده باشه و فعلا من حس میکنم که پس به مسابق برمیگردم. مثلا تمرین نکنم شاید عضلاتم باز هم ضعیف شود و این خیلی مایوس کننده است.
شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه بشنوید که ایدریس فاروقی، رئیس فدراسیون باولینگ افغانستان، از برنامه های تازه این فدراسیون در سال 2023 میلادی برایتان میگوید.
باولینگ برنامه تازه، برنامه داخلی خود را داریم. سال 2023 قرار است چند در مسابقات مناسبتی و اینا را برگزار بکنیم بین باشگاه و همچنین تورنمنت های مناسبتی که پلان فدراسیون است تنظیم شده که به سال 2023 چندین دور مسابقات برگزار خواهد شد. در بیرون از افغانستان مسابقات آسیایی بالینگ که قرار است در ماه جنوری در کشور هنگ کنگ برگزار شود، فدراسیون تمامی آمادگیش را برای حضور داره، ولی متاسفانه که نه المپیک افغانستان و نه مردم نهاد تانست که حمایت بکنه که ما بتانیم به مسابقات اشتراک بکنیم، چون یک مصارف دفعی داره که باید است که به مسابقات حضور داشته باشیم و به مسابقات آسیایی، ولی متاسفانه که حمایت نداریم و نتانستیم که نخواد بتانیم که به این مسابقات حضور پیدا بکنیم. تلاش بمی است که به دوره بعد به مسابقات آسیایی جهانی و رویدادهای دیگه که در پیش داریم
تلاش کردم نظر مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان را در پیوند با انتقادهایی که از عدم حمایت رشته های ورزشی مطرح شده است بپرسم، اما موفق به دریافت پاسخ از سوی آنان نشدم. ولی پیش از این مسئولان کمیته ملی المپیک همواره گفتند که از ورزشکاران در رشته های مختلف حمایت کرده و زمینه های فعالیت آنان را در افغانستان فراهم می کنند. شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آمالایی نشد کرده بودم. تا برنامه یفته یاینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یک دام اسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض از جوانان در یک رشته درس می خوانند و در رشته دیگر کار می کنند؟ جوانانی که در رشته تحصیلی خود کار نمی کنند با چی مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترنر در امور کاری انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهایی که رو به توسعه هستند، جوانان آن باید در شغل خود دارای مهارت‌های کافی باشند تا بتوانند در کمترین زمان با بیشترین بهره‌وری فعالیت خود را انجام دهند. اما در افغانستان بعضی جوانان در یک رشته درس می‌خوانند و در یک رشته دیگر کار می‌کنند که بدون مهارت و تخصص در یک مسلک جوانان را با چالش‌های زیاد روبرو می‌سازد، حتی که جوانان به بدترین شکل بیکار می‌مانند.
جمشید امیری یک تن از فارغین رشته اقتصاد و فعلا کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او میگوید برایش بسیار مشکل است که در رشته تحصیلی خود کار نمی کند.
بر ما بسیار سخت است چون ما در یک بخش درس خواندیم، زحمت کشتیم و کار میکنم در یک رشته دیگه و دو چیز بسیار متضاد از همدیگر و این بر ما مشکل ساز است و من نمیتونم که در رشته که درس خواندیم تجربه به دست بیارم یا در او عرصه پیشتر برم و تخصص پیدا بکنم. دیگه این بر من یک مشکل بسیار جدی را هم در برنامه‌ریزی زندگی ما به بار میاره و هم در رشته که ما درس خواندیم. نه تنها ما هر جوان و هر کسی که در یک رشته درس خوانده باشد، تخصص به دست آورده باشد، اما کار بکنه در یک چیز دیگه، ببینین که نتایج و خروجی کار چقدر منفی میشه و چقدر ضربه میزنه.
جمشید همچنان میافزاید برای نسل جوان یک پلان منظم وجود ندارد و برنامه ریزی خوب به آینده ندارند.
یک برنامه عمومی بر کار جوانایا در کل یک پلان منظم بر آینده فردی بر جوانا، بر یعنی یک پلان منظم بر 10 سال و 5 سال آینده اصلا وجود نداره، یا همین انرژی و پتانسیل که در جوانا هست چگونه مدیریت شوه، چگونه استفاده شوه که بعد همین مطابق رشته کار کردن هم شامل ازی میشه که باز دو فرصتای شغلی و کاری ایجاد شوه و هر کس در رشته خود کار کنه و در مون رشته کادر یا متخصصین باشد.
جوانان که در رشته تحصیلی خود کار نمی کنند با آینده خود ضربه بزرگ وارد می کنند. مهدی نظری به این باور است و ای می گوید در رشته ای که درس خوانده نتوانسته کار کند و خیلی ناراحت است.
به رشته تحصیلی خود ضربه بزرگ وارد می کند و همچنان آینده خود را بی ارزش می کند و ممکن است که در کارهایی که انتخاب می کنه مثلا یا پیش رو داره موفق نباشد، چون که تخصص نیامفته است. من خودم 18 ماه بر رشته موسیقی درس خواندم، نتوانستم موسیقی را ادامه بدم که خیلی دوستش داشتم، ولی الان از این وضع خود واقعا ناراحتم، واقعا پشیمانم و الان در کشور ایران کارگری میکنم.
انتخاب رشته در امتحان کنکور یکی از دلایل دیگر است که جوانان نتوانند بعد از فراغت در رشته تحصیلی خود کار کنند. همیرا اندیشمند یوسفی میگوید دو مشکل وجود دارد تا یک جوان نتواند در رشته تحصیلی خود کار کند.
اول این که شخص مورد نظر شاید رشته که میخواند مورد علاقش نباشد. فقط به خاطر چی انتخاب میکنه؟ فقط به خاطر نمره بالا و نامی که داره انتخاب میکند و شخص نمیتواند در رشته‌ای که میخواند موفق باشد و حتی زمانی که فارغ میشود به صورت درست در رشته مربوطه کار کند. دومین مشکل اینجاست که زمانی که ما در جامعه زندگی میکنیم بعضی رشته‌ها ساحه کارشان بیشتر و بعضی رشته‌ها ساحه کارشان کمتر میباشد.
بعضن جوانان با وجودی که درس میخوانند و تحصیلات عالی دارند اما بیکار هستند. به عقیده شهریار داشتن واسطه در کاریابی مهمتر از تحصیل است.
آنها به یک نحوی مجبور به این کار شدند، یا آنها واسطه‌ای نداشتند که، یا آنها توانای مالی نداشتند که برایشان شغل خصوصی ایجاد نماید مطابق به هر رشته‌ای که تخصص دارد، مطابق به رشته‌ای که دوست دارد، مطابق به رشته‌ای که تحصیل کرده است. یا آنها کسانی هستند که سالها از درد و رنج بیکاری در عذاب هستند، آنها سرگردان و کوچه به کوچه میگردند و یا برای پیدا کردن مخارج فامیلشان مجبور به این کار میشود، مجبور میشود که خلاف رشته‌ای که تحصیل کرده کار نمایند.
شاکر سنگی به این باور است که اگر فرصت‌های کاری برای جوانان مساعد گردد، جوانان میتوانند در رشته تحصیلی خود کار کنند و خود را ثابت بسازند.
باید خدمتتان بگویم که جوانان برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بده برای جوانان قرار دارد، از لحاظ روحی و روانی همچنان در بخش اداری مشکلات زیادی داریم، جوانان برایشان فرصت مساعد نشده. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شده میتونه به وجه هم.
دوستان گرامی،
چرا بعضی جوانان در یک رشته کار میکنند و در رشته دیگر درس میخوانند؟ جوانانی که در یک رشته درس میخوانند و در رشته دیگر کار میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اجمل پیمان ترنر در امور کاری انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. ای که بعضن جوانان در یک رشته درس می خوانند و در یک رشته کاملا متفاوت مصروف کار با وظیفه هستند. به نظرتان عواملش چی است؟
عوامل مختلف داشته میتونه. یکی عدم آگاهی درست از محیط کاری یا محیط فضای مارکت برای جوانان است که جوانان شاید دقیقا درست نفهمند که شرایط کاری و ای که فرصت‌های کاری در رشته تحصیلی که درس میخوانند چی است. عامل دیگه‌ای هم بوده میتونه که جوانان در یک فضای خاص تحت تاثیر فضای فامیل و خانواده قرار گرفته و یا ای که تحت تاثیر شرایط اجتماع قرار میگیرند، بعضن در خانواده‌ها، بعضن در خود اجتماع. بعض رشته ها یک احترام و یک ویژگی خاص را پیدا میکنن و همچنان فشار فامیل و خانواده هم در قسمت میباشن. اکثرا از نقطه نظر سایکولوژی ای هم به اثبات رسیده که بعضا والدین بعد آرزوهایی را که خودشان در زندگی خود نتانستن با او برسن کوشش میکنن که از طریق اولادای خود با او برسن.
خب عواقب ای که یک جوان در رشته تحصیلی خود کار نمیکنه و تخصصی دمو مسلک نمیفهمه و دو مسلک کار میکنه، عواقبش برای جوانا چی بوده میتنه؟
جوانا شاید علاقه نداشته باشن و در رشته که درس خواندن دو بیشتر کوشش برتی نکنن که پیشرفت کنن، دو رشته دیگه هم تخصص‌تر پیش برن و یا کار کنن. و دیگر ای که در رشته که کار میکنن شاید دارای مهارت‌های لازمی نباشن، چون خلاف رشته کار میکنن و دو هم نتونن که پیشرفت کنن در وظیفه‌ای که خلاف رشته شان است. ای میتونه که در کل امو کریر یا شخصیت کاری یک جوان در ابتدا صدمه بزنه. اما چیزی که مهم است این است که جوانایی که خلاف رشته کار میکنن یا بعضن رشته خود تغییر میدن، اینو به این حیث یک موضوع بسیار منفی نبینن. انسان در هر مرحله زندگی نظر به امو معلوماتی که داره تصمیم میگیره. بعضن معلومات بر انسان به شکل مقطعی میرسه یا به شکل ناقص میرسه و انسان تصمیم میره میگیره که تصمیم بسیار خوب نمیباشه. اما اگر جوانا بتانن تصمیم خوبتر هر چیز زودتر بگیره خوبتر است. اما زندگی کلش یک فرصت است. جوانا میتونن که در هر زمانی که متوجه شوند که در جایی که کار میکنن و رشته‌ای که میخوانن مورد علاقه شان نیست یا در قسمت نمیتونن آینده کار پیدا کنن، میتونن تغییر بدن رشته خود. در ابتدا هر چقدر امور رشته علمی انسان عمومی باشه خوبتر است و در انتها یا در وسط زندگی و کریر رشته باید هر چقدر تخصصی تر شود.
خب میشه برای ما بگوین که راه حل چی است؟
در ابتدا فرصت های مختلف برای جوان ها در سطح مکتب، در سطح پوانتون ها مهیا شود تا اونا مارکت کاری را بتانن ارزیابی کنن، در رابطه با سکتور مختلف معلومات حاصل کنن و بتانن که شخصیت خود یک تحلیل کنن. مشاورین باید باشه در مکاتب و در سطح پوانتون ها که برای جوان ها بفهمن که اونا چی نوع شخصیت دارن و شخصیت اونا و علاقه آنا به چی نوع کار و به چی نوع مارکت جور شده. و دومی که نصاب تعلیمی باید بالایش کار صورت بگیره، یک نوع انعطاف پذیری باید در نصاب های تعلیمی وجود داشته باشه که در صورتی که یک جوان یک سال پانتون میخونه، یک سال متوجه میشه که رشته مورد علاقهش نیست، اونا بتونن که رشته خود تغییر بدن، به یک پانتون دیگه برن. اکثرا در دنیا پیشرفته ای فرصت ها برای جوان ها مهیا هست، اما در افغانستان که اگر جوان یا هر رشته که کامیاب شد بعضی که یک سال یا دو سال خوند، اونا نمیتونن که خود تغییر بدن به یک پانزه دیگه برن. یک انعطاف پذیری است که باید سیستم تحصیلات عالی افغانستان وجود داشته باشه و جوان ها را تشویق به این بکنن که اونا بتونن هر چیز زودتر تصمیم خوبتر بگیرن و در صورت که در اوایل پروگرام تحصیلیشان اونا به این متوجه میشن که رشته ما قابل از این نیست که ما به این ادامه بتون و یا به این علاقه داشته باشم، اونا بتونن رشته خود را تغییر بدن.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مردان روی چون از پای مردان